ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد یک شنبه پنجم تیر ماه 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید، عرض ادب و احترام دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. نوشین.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با انفجار قیمت‌ها در بازار ایران به دلیل سیاست جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، او بار دیگر وعده داد که تورم در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. رئیس جمهوری اسلامی شامگاه شنبه درباره اعتراضات معیشتی اقشار مختلف مردم و اعتراض به کمبود حقوق و شکایت از وضعیت اقتصادی اینطور گفت:
تو دستور کار هم دولت هم مجلس تغییر وضعیت منتهای مرتب باید این به نحوی دقیق صورت بگیره که ما شاهد افزایش هزینه نباشیم. ببینید، بارها همه تاکید کردن دولت نباید دولت پر هزینه باشه، نباید هزینه های دولت رو ما افزایش بدیم. اگر هزینه دولت افزایش پیدا کنه، ما شاهد آثار تورمی خواهیم بود.
در شرایطی که هزینه های نهادهای حکومتی مداوم در حال رشد هستند، مشخص نیست چگونه میتوان افزایش دستمزدها را عامل تورم معرفی کرد. در همین حال ابراهیم رئیسی حل مشکل تورم را به حل مشکل مدیریت موکول کرد و بدون آنکه زمان تحقق وعده های خود را مشخص کند افزود:
چیزی که میتونه تورم را کنترل کنه، مهار تورم، اون عبارت است از مدیریت منابع و مصارف. اگر ما مدیریت منابع و مصارف رو کردیم، میتونیم تورم رو کنترل کنیم. مهار تورم در گروه مدیریت این قضیه است.
این سخنان در حالی بیان میشود که منتقدان سوء مدیریت و ناکارآمدی مجموعه حکومت را عامل وضع موجود و مشکلات متعدد اقتصادی اجتماعی ایران معرفی میکنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه از توافق طرفین برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده خبر دادند. جوزپ بورل نیز در پیامی گسترش کامل روابط میان ایران و اروپا را مشروط به احیای برجام دانست. سفر آقای بورل به تهران با هدف زمینه چینی برای از سرگیری گفتگوهای احیای برجام صورت گرفته که از 3 ماه پیش به دلیل اختلاف نظرها متوقف مانده بود. عامل تیراندازی در یک کلوپ دگرباشان در اسلو پایتخت نروژ یک مرد ایرانی تبار نروژی معرفی شد. این تیراندازی که در آستانه برگزاری رژه دگرباشان در نروژ روی داد، دست کم 2 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس موفق شده فرد زارب را دستگیر کند. رسانه‌های نروژ اعلام کردند که فرد زارب دارای سوء پیشینه است و هنوز انگیزه او از این اقدام مشخص نشده است. ارتش اوکراین عقب نشینی کامل از شهر سیورودونتسک را که هفته ها شاهد جنگ چریکی با سربازان روسیه بود تایید کرد. رئیس ستاد ارتش اوکراین شنبه شب در بیانیه ای تاکید کرد پس از عقب نشینی واحدهای ارتش، دشمن کنترل سیورودونتسک را به دست گرفته است. به نوشته این بیانیه، نیروهای روسیه کنترل مناطق حاشیه‌ای و روستایی این شهر را نیز به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دستور عقب نشینی نیروهای اوکراینی از سیورودونتسک روز جمعه صادر شده بود. سازمان حقوق بشری هنگاو از تایید حکم اعدام شاکر بهروزی زندانی سیاسی کرد از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. بنابر گزارش هنگاو، به نقل از یک منبع مطلع، شاکر بهروزی برای فرجام خواهی تنها 20 روز مهلت دارد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اعدام مخفیانه فیروز موسالو زندانی سیاسی کرد در هفته گذشته، نگرانی عمیقش را از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شاکر بهروزی ابراز داشت. آقای بهروزی پس از 7 ماه عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به ایران بازگشت، اما در اسفند 97 به دست نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد. او شهریور سال 99 به اتهام عضویت در حزب کموله به اعدام محکوم شد. و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در آستانه سفرش به ایران شنبه شب راهی عربستان سعودی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک عضو دولت عراق، این سفر را در چارچوب مذاکرات اخیر تهران و ریاض در بغداد دانست. به گفته این منبع، مذاکرات درباره یک نقشه راه برای ترمیم روابط و یافتن مسیر تقویت مناسبات دو جانبه میان ایران و عربستان انجام می شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. اعلام آمادگی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین. حمله مرگبار به رژه دگرواشان در سوئد، ضارب یک نروژی ایرانی تبار معرفی شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریک مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام، روز شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه ایران در تهران اعلام کردند که مذاکرات بین ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند.
به نظر میاد که با توجه به یک وقفه بیش از 3 ماهه در مذاکرات بر سر مسائلی که نه ایالات متحده آمریکا و نه جمهوری اسلامی ایران میل داشتن که بر سرش عقب نشینی کنن، یک تحول جدیدی ایجاد شده. این تحول رو هنوز دقیق نمیدونیم چه هست. آیا جمهوری اسلامی از خواسته خروج سپاه از فهرست تروریستی در خارجه آمریکا عقب نشسته، یا اینکه برعکس آمریکایی‌ها عقب نشستند و حاضر شدند که این کار رو انجام بدن، و یا یک راه حل سومی پیدا شده که هم دو طرف در مواضعشون بمونن، هم امتیازهای دیگری رد و بدل شده. هر کدوم از این 3 احتمال که وجود داشته باشه، دست کم می‌دونیم که بر سر این توافق کردن که برگردن بر سر میز مذاکره. حضور آقای بورل هم در تهران، از اونجایی که خود آقای بورل یکی از طرف‌های مذاکره نیست، هماهنگ کننده مذاکرات است، یعنی که اتحادیه اروپا نه چیزی میدهد نه چیزی میگیرد، نه امتیازی میدهد و نه امتیازی رو میگیرد، این نشان دهنده یک امر هست که مذاکرات اتحادیه اروپا با طرف آمریکایی هم احتمالاً به یک نقطه ای رسیده که او دست پر آمد به تهران و با این وعده کنفرانس خبری رو به پایان بردند که در روزهای آینده قرار است که مذاکرات در وین از سر گرفته بشن.
آقای غفوری، سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران یک روز پس از سفر وزیر خارجه روسیه به تهران صورت گرفته. آیا بین سفر لاوروف و بورل میشه ارتباطی رو در رابطه با پرونده هسته ایران متصور بود؟
بدون ربط نیست. ببینید، روسیه یکی از بازیگران بسیار مهم بوده، اگرچه از نظر قانونی این ایران و آمریکا بودند که میبایست یکی از طرفین که خب تحریم کرده بود، از برجام خارج شده بود، میبایست تحریمش رو برداره و جمهوری اسلامی هم برگرده به تعهدات هسته ایش، و این وسط هیچ کدوم از اینها مستقیما به روسیه مربوط نبود. منتها ما میدونیم که به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی، روزها هم در مذاکرات بعضا نقش میانجی و واسطه رو بازی میکردند، و هم آگاهیم که جمهوری اسلامی به هر حال یک گرایشی به شرق رو پیشه کرده در سالهای اخیر به ویژه، و به هر حال نمیخواد که روزها رو برنجونه، به ویژه این که روزها بعد از حمله به اوکراین یک تقاضای جدید مطرح کرده بودند. این رو گفته بودند که تقاضا دارن اگر برجام احیا میشه، روسیه از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران معاف باشه با توجه به حجم جدید تحریم‌ها علیه روسیه. خب این رو هم آمریکایی‌ها زیر بار نرفته بودند. اینکه الان آقای لاوروف میگوید که یک نقش سازنده روسیه میخواد بازی بکنه در بازگشت ایران به برجام، نشون میده که روس‌ها هم احتمالاً آن چیزی رو که میخواستند حداقل تا حدی گرفتن یا وعدش رو دادن، به خاطر اینکه در دراز مدت و میان مدت برای روسیه مهم است که مخصوصا در فشار تحریم‌های کنونی که داره، از بازار ایران بعد از رفع تحریم‌های احتمالی بتونه به عنوان یک میانبر استفاده بکنه.
آقای غفوری، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صراحت گفته که از مقامات جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی اروپایی که در ایران در بند هستند درخواست کرده. چقدر وضعیت این زندانیان با پرونده هسته ایران گره خورده و این امید میره که اینها هم آزاد بشن؟
جای بسیار زیادی از سیاستمداران و تحلیلگران در دنیا بر این باور باورن که جمهوری اسلامی از دیپلماسی باجگیری و گروگانگیری استفاده میکنه بسیار بیش از خیلی از کشورهای دیگه. یعنی اینکه افراد تبعه کشورهای دیگر رو، حالا چه دو تابعیتی چه تک تابعیتی، بازداشت میکنه به بهانه های مختلف، از جمله جاسوسی، از جمله ایجاد اختشاش یا اتهام های مانند این، برای اینکه بتونه از اونها به عنوان یک برگ در مذاکرات استفاده بکنه. خب اگر ما این فرض رو بپذیریم که چنین اتفاقی داره میفته، یک جایی این گروگان ها باید خرج بشن. از نظر جمهوری اسلامی چه بهتر این که در مصالحات این چنینی سعی بکنن که بر سرشون توافق بکنن. پیشتر ما دیدیم مثلا نازنین زاغری در قبال باز پرداخت بدهی های بریتانیا آزاد شد، در زمان برجام پیشین یک سری از شهروندان دو تابعیتی آمریکایی ایرانی بعد از یک سری توافق با آمریکایی ها آزاد شدن، و خب الان هم آقای بورل به خاطر اینکه پیشتر هم تحت انتقاد بوده که چرا اروپا کاری نمیکنه در قبال این زندانیان که شهروند اروپا هستن، داره به صراحت میگه که اینها هم به عنوان بخشی از توافق احتمالی سرنوشتشون تعیین تکلیف خواهد شد. من فکر میکنم که اگر توافق صورت بگیره و نزدیک بشیم به چنان توافقی، مانند سال 2015 که یک سری از اتباع آمریکایی آزاد شدن، در اون زمان احتمالاً یک سری از اتباع اروپایی هم سرنوشتشون روشن خواهد شد و آزاد خواهد شد. چه من فکر می‌کنم اینها هم به نوعی به سرنوشت برجام گره زده شدن.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، اما عامل یک حمله در آسانه برگزاری رژه افتخار دگرباشان در نروژ، 2 کشته و 21 نفر زخمی تا به اینجای کار بر جای گذاشته. پلیس نروژ میگوید که ضارب یک ایرانی تبار است و همچنان پلیس سرگرم بررسی احتمال تروریستی بودن این حمله است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
بهت مردم نروژ در پایتخت روز شنبه قرار بود در این روز جشن سالانه LGBTQ یا فستیوال افتخار برگزار شود، اما تیراندازی در اولین ساعات بامداد در یک کلوب که در بین دگرباشان جنسی محبوب است باعث شد که مراسم جشن لغو شود. تیراندازی در یکی از مناطق محبوب تفریحات شبانه، میخانه لندن، کلوپ محبوب اقلیت‌های جنسی و خیابان‌های اطرافش. برخی شاهدان گفتند که فرد ضارب قبل از تیراندازی شعار الله اکبر سر داده. تیراندازی با اسلحه کمری و مسلسل. یکی از این شاهدان به شبکه تلویزیونی NRK نروژ گفته:
یک مرد رو دیدم که با یک کیف وارد کلوپ لندن شد. و اسلحه رو از کیفش در آورد و شروع به تیراندازی کرد.
این شاهد هم میگوید مردم فریاد میزدند و گریه میکردند و دیگران از ترس روی زمین دراز کشیده بودند. کریستیان هاتلو، وکیل پلیس اوزلو، به خبرنگاران درباره انگیزه ضارب روز شنبه گفت که او قصد ایجاد وحشت در میان مردم را داشته.
وقتی در مورد اتهامات وارده به ضارب صحبت میکنیم، باید بگویم که او به قتل، اقدام به قتل و اقدامات تروریستی متهم شده است. اتهام تروریستی بر اساس تعداد مجروحان، کشته ها و تعداد مکانهای جنایت ارزیابی میشود. ما حداقل 3 صحنه جنایت داریم و ارزیابی کلی ما در حال حاضر این است که دلیلی وجود دارد که فرض کنیم قصد او ایجاد ترس شدید در بین جامعه بوده است.
ونوس گاهر استوره، نخست وزیر نروژ، هم در جمع خبرنگاران حمله روز شنبه را یک عمل تروریستی جدی افراطی اسلامگرایانه توصیف کرد.
ما نمی‌دانیم چه چیزی او را وادار به شلیک به سمت مردم بیگناه کرد و چرا این مکان را انتخاب کرد. حتی اگر هدفش جامعه دگرباشان نبوده، اکنون این اقلیت هستند که بیشتر از همه تحت تأثیر این حمله قرار گرفتند.
به گفته پلیس نروژ، ضارب مردی 42 ساله با اصلیت ایرانی بوده. گفته شده که در این حمله حداقل 2 نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. بنیامین فرنام، کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی در نروژ، از حادثه و وضعیت محل پس از حمله گفت.
اتفاق دیشب افتاده، ساعت تقریبا 1:00 بود، شاید 2، و این چیزی که خبرها در واقع چیزی که ما تو خبرها خوندیم اینطور هستش که یک مرد 42 ساله بوده، گویا دچار مشکلات روانی بوده، این چیزی که روزنامه‌ها نوشتن، 42 ساله ساکن نروژ، پاسپورت نروژی داره ولی اصالتاً اهل کردستان ایران هست. ولی مسئله که باید بهش اشاره بشه این هستش که این آدم چندین و چند بار در سالهای مختلف دارای جرایم در واقع کیفری داشته، چندین بار دستگیر شده برای چاقو کشی، برای تیراندازی، برای حمل سلاح و همینطور حمل کوکائین چندین بار دستگیر شده سالهای مختلف. تمام حداقل سازمان‌های کویر اینجا واکنش نشون دادن، ولی خب چیزی که باید بهش اشاره بکنم این است که هنوز همه شوک هستن. یعنی اتفاقی است که اگر یه مقدار به بک‌گراند نروژ برگردیم، نروژ بسیار کشور آرومی هست، بسیار خیلی از این اتفاقات این تیپی توش نمی‌افته و این اتفاق هنوز همه به خاطر این اتفاق هنوز همه شوکه هستن. و یه چیزی که فراموش کردم بگم اینه که این لندن پاپ که خدمتتون عرض کردم یکی از کلاب‌های قدیمی نروژ هست و به لحاظ سمبولیک یک در واقع یک کلاب سمبولیک حساب میشه برای کویرهای مقیم نروژ یا اسلو. و شاید یک مسئله دیگه هم که باید بهش اشاره کرد این هستش که این اتفاق دقیقاً یک شب قبل از پراید اسلو اتفاق افتاده. امروز پراید اسلو بود ولی کنسل شد. گروه های بسیار زیادی، فکر میکنم حدود 100 خورده گروه بسیار بزرگ آماده کرده بودن خودشون رو در پراید پارک اسلو که امروز حرکت بکنن در این خیابون ها، ولی متاسفانه به دلیل شرایط امنیتی که حالا پلیس تشخیص داده باید اینطور باشه پراید کنسل شده.
مقامات پلیس نروژ همچنین اعلام کردند که زارب به دلیل ارتکاب جرایمی مانند حمل چاقو و مواد مخدر برای سرویس مخفی این کشور شناخته شده بوده. به دنبال حمله روز شنبه، سطح هشدار تروریستی در نروژ به بالاترین حد خود افزایش یافته است. اگرچه سرویس اطلاعاتی نروژ گفته که در حال حاضر هیچ نشانه حاکی از احتمال حملات بیشتر وجود ندارد.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید. اما برادر واله زمانی، فعال کارگر زندانی، نسبت به بی‌توجهی سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در قبال بیماری برادرش هشدار داد. صابر زمانی با اشاره به اینکه برادرش روز 9 خرداد در ارومیه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از 3 روز به بند 240 زندان اوین و سپس به بند 209 این زندان منتقل شد، به رادیو فردا این چنین میگوید:
ایشون کلا دو بار تماس گرفتن، یکی در تاریخ 25 بود، یکی هم 4 روز قبل. متاسفانه اجازه ملاقات داده نمیشه، ممنوع الملاقات هستن و طبق حالا آخرین صحبتی که داشتن تلفنی، آخرین تماسی که داشتن، اطلاع دادن که شدیداً تحت فشار هستن که به اون اتهامات وارده، در واقع اون اتهامات وارده رو گردن بگیرن و تایید کنن که ایشون گفتن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که این اتهامات واهی رو بپذیرن و اونها هم در مقابل تهدید کرده بودن که اگر این اتهام ها رو نپذیره دوباره ایشون رو به سلول انفرادی منتقلش خواهند کرد. ما دقیق اطلاعی نداریم که چه نوع اتهاماتی رو به ایشون منتسب کردن، چون نتونستیم ملاقاتی داشته باشیم و اون دو تا تماس هم خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه بود و در مورد اتهامای وارده هیچ صحبتی انجام نشده. اما طبق معمول بر اساس روال قبل که ایشون خب چندمین بار هست که بازداشت میشن، اتهاماتی که اقدام علیه امنیت ملی و برنامه‌ریزی برای اغتشاش و امثال این اتهامایی که به شکل آماده همیشه وجود داشته، گمان میکنیم که این اتهاما باز هم همین به همین شکل به ایشون منتسب شده باشه. برادرم تقریبا حدود شاید 2 ماه پیش یک عمل جراحی رو پشت سر گذاشتن و در حال مداوا بودن، یعنی در حال درمان بودن. متاسفانه خب ایشون علاوه بر مشکل کبدی که داشتن به خاطر اشتغالشون تو عسلویه و اون محیطی که هست به بیماری ریوی و گوارشی هم مبتلا شده بودن که قرار بود در آینده نزدیک معده‌شون رو هم جراحی کنند. اما علارغم این موضوع و اطلاع نهادهای امنیتی و مسئولین زندان، ایشون رو تحت چنین شرایط پزشکی که دارن در زندان نگه داشتم و برادرم که یه اون تماسی که داشته تأکید کرده که اینها میدونن من مریض هستم و دسترسی به پرونده پزشکیم دارن و طبیعتاً موضوع هست با توجه به تجربه‌ای که داریم، چه زندیات شاهرخ زمانی و چه دیگر عزیزان، ما رو بسیار نگران میکنه، چون هیچ اهمیتی به سلامت زندانیان داده نمیشه. طبق گفته پزشکشون روند درمان اگر قطع میشد که شده، احتمال از دست رفتن کل کبد و مرگ وجود داره متاسفانه. طبیعتاً تنها خواستی که ما داریم اجرای عدالت هست، به این شکل که حتی رفتاری که الان قوه قضایی و مسئولین زندان دارن انجام میدن خارج از چارچوب قانونی خود جمهوری اسلامی هم هست. یعنی خودشون با رفتار خودشون دارن قوانین خودشون رو هم نقض میکنن. خب من طبیعتا میدونم که قوانینی که در ایران هست فرسنگ ها فاصله داره با اون قوانین حقوق بشری که باید باشد، اما متاسفانه اینها قوانین خودشون رو هم زیر پا میگذارن. من از قوه قضاییه یا مسئولین جمهوری اسلامی توقعی جز این ندارم، چون سیستم سیاسی جمهوری اسلامی این رو طلب میکنه، اما از نهادهای حقوق بشری و بین المللی درخواست و انتظار دارم که در حد توانشون به این مسئله رسیدگی بکنن که حداقل برادر من امکان ادامه اون روند درمانیش رو داشته باشه.
صابر زمانی برادر واله زمانی بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما یک گزارش حقوق بشری، یعنی در واقع یک گفتگوی حقوق بشری دیگر هم داریم. عباس نعیمی، برادر اکبر نعیمی، فعال حقوق بشر، زندانی در آذربایجان، در اینستاگرام خود خبر داده که مقام‌های زندان اوین از درمان بیماری او خودداری می‌کنند. یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر در کانادا، درباره وضعیت اکبر نعیمی ساعت پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
آقای اکبر نعیمی، فعال حقوق بشر آذربایجانی که در زندان اوین به سر میبره، از دسترسی به پزشک محروم هستش. ایشون که به اتهام عضویت در گروه جهت برهم زدن امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام به 9 سال 8 ماه زندان محکوم شده و در حال حاضر دومی سال محکومیتش رو در زندان اوین به سر میبره، حدود یک ماه پیش از مسئولین زندان به خاطر درد دندونشون شکایت کردن و ازشون خواستن که ایشون رو به خارج از زندان منتقل بکنن تا ایشون بتونن مسئله دندونشون رو حل بکنن، منتها مسئولی مخالفت کردن و ایشون رو به بهداری منتقل کردن و در بهداری کار عصب‌کشی دندان انجام شد که یک بخیه کوچیکی روی دندان گذاشتن و همینطوری 3 هفته در همین شرایط بود که بعد از 3 هفته ایشون رو منتقل کردن. دوباره بر اثر نامنگاری‌های متعدد ایشون رو بردن بهداری و دندونشون رو بدون اینکه این کار عصب کشی کامل انجام شده باشه پر کردن. ماده پر کردن دندان رو گذاشتن روی عصب که سبب درد شدید دندان در ایشون شده. در طی این یک ماه گذشته آقای نعیمی دچار درد شدیدی بودن و پزشکان زندانی به ایشون مسکن‌های خیلی قوی دادن. روزی 24 تا مسکنشون مصرف میکنن که این سبب شده که ایشون از لحاظ کبد و کلیه هم نگرانی های ایجاد بشه برای سلامتی ایشون و علارغم نام نگاری هایی که ایشون با مسئولین زندان داشتن از دادن مرخصی و یا انتقال ایشون به خارج از زندان برای انجام کار دندان ممانعت میشه از این خواسته ایشون و از دسترسی به پزشک محروم هستند. همچنین وکیلشون آقای محمد رضا فقیهی طی دادخواستی به دیوان عالی کشور به حکم ایشون اعتراض کردند که پرونده به شعبه ویژه شعبه 9 که یک شعبه ویژه هستش قبلا برای جرایم اقتصادی بود و جدیدن هم برای پرونده هویت دارند. برای اینها تشخیص داده شده و معمولا در بین زندانیان سیاسی معروف هستش که به شعبه تایید احکام و دستگاه اطلاعاتی ظاهرا روی این شعبه خیلی نفوذ داره و آقای فقیهی در دادخواستشون گفتن که بر حسب گزارشات وزارت اطلاعات گفتن که آقای نعیمی قصد تشکیل شاخه تهران حرکت ملی آذربایجان رو داشته و تا زمانی که این کار رو انجام نداده باشه خب جرمی مرتکب نشده و اصولا باید آقای نعیمی رو سریعا آزاد بکنه. منتها خب ایشون رو بدون هیچ دلیلی بهشون حکم زندان رو دادن که حکمی غیر عادلانه هستش. فعالین حقوق بشر آذربایجانی برای این عقیده هستند که آقای نعیمی صرفاً به خاطر خصومت وزارت اطلاعات دستگیر و حکم سنگین دریافت کردند و ما خواهان آزادی سریع این زندانی هستیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود از هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها در بلغارستان روز شنبه تیم ملی کانادا را در 3 ست و با نتایج 25-21، 27-25 و 25-18 شکست داد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در 8 مسابقه هفته اول و دوم در مجموع با 4 برد و 4 باخت در رتبه هفتم جدول 16 تیمی قرار گرفتند. دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌ها از روز سه‌شنبه آینده 14 تیر ماه در لهستان آغاز می‌شود و تیم ملی ایران در نخستین دیدار از این هفته برابر تیم ملی والیبال میزبان به میدان می‌رود. فرزانه فصیحی دونده سرعتی تیم ملی دو و میدانی دختران ایران روز گذشته در مسابقات دو و میدانی ترکیه در 2100 متر با ثبت رکورد 11 ثانیه و 44 صدم ثانیه رکورد 8 ساله ایران را جابجا کرد. رکورد قبلی این ماده با 11 ثانیه و 45 صدم ثانیه در اختیار دیگر بانوی دونده سرعت ایران مریم توسی بود. در روز دوم از رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در کره جنوبی روز گذشته 4 نماینده ایران، 2 دختر و 2 پسر که با پیروزی برابر حریفان خود به فینال رسیده بودند، مبینا نعمت‌زاده در منهای 49 و نسترن ولی‌زاده در منهای 62 کیلوگرم در بخش زنان و میرهاشم حسینی در منهای 74 و مهدی حاج موسایی در منهای 58 کیلوگرم در بخش مردان در دیدار پایانی مغلوب حریفان خود شد و در سکوی دوم نشان نقره گرفتند. ناهید کیانی دختر ملی پوش تکواندوی ایران روز جمعه موفق به کسب نشان طلا شده بود. سفارت آمریکا در ارمنستان برای حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته ایران و شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته روادید سفر به این کشور را صادر نکرد. یکی از رسانه‌های داخلی دلیل صادر نشدن ویزا را خدمت سربازی این دو نفر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر کرده. طبق برنامه رقابت‌های جهانی کاراته قرار است طی روزهای 17 و 18 تیر ماه در بیرمنگام آمریکا برگزار شود و با این حساب سفر تیم ملی کاراته ایران به آمریکا مشخص نیست. و درگیری لفظی شدید دو مسئول ورزشی ایران، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با محمد پولادگر معاون وزارت ورزش و جوانان که روز گذشته در جریان مجمع عمومی فدراسیون کشتی رخ داد، در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت. علیرضا دبیر و محمد پولادگر هر دو به ترتیب از حمایت سازمان بسیج ورزشکاران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بلهری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در 50مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. جلوگیری مقام‌های قوه قضاییه از دیدار خانواده‌های فعالان صنفی زندانی با آنان، اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل با ارائه گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، در 50مین جلسه شورای حقوق بشر این سازمان گفت که حکومت جمهوری اسلامی در 3 ماه اول سال میلادی جاری بیش از 100 تن را اعدام کرده است که بسیاری از آنها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند. در این گزارش نوشته شد که سرکوب اعتراضات در استان خوزستان در تیر سال گذشته و در اسفند در آذر پارسال که مربوط به بحران آب بود با نیروی قهری مواجه شد. در گزارش ارائه شده به 50مین جلسه شورای حقوق بشر افزوده شد که در پی قطع یارانه مواد غذایی علیه معترضان از جمله در استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری از زور بیش از حد استفاده شد که دست کم 5 تن در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. مصادره اموال اقلیت‌ها به ویژه اقلیت مذهبی بهائی، میزان مرگ و میر بالا بر اثر بدرفتاری در زندان‌ها، پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها، بازداشت و اتهام زنی به معلمان، وکلا، فعالان کارگری، هنرمندان و دانشگاهیان و ادامه سرکوب تشکل‌های مدنی از دیگر موارد مطرح شده در گزارش بودند. این گزارش از سیاست محدود کردن سقط جنین و دسترسی به اطلاعات در مورد تنظیم خانواده و نیز تصویب نشدن لایحه خشونت علیه زنان انتقاد کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مهدی علی آبادی معاون نماینده دائم ایران در ژنو گفت که گزارش به ادعای او بر اساس فرمان بدخواهانه تنظیم شده که کشورهای غربی به سازمان ملل برای انگ زدن به ایران تحمیل کردند. حدود 2 هفته از اعتصاب قضای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می‌گذرد و این در شرایطی است که قاضی و بازجو با دیدار خانواده‌اش با او مخالفت کردند. آقای شهابی در اعتراض به بازداشت خود توهین‌ها و تهدیدهای بازجو و اتهام‌های امنیتی که به او وارد شده اعتصاب قضا کرده است. همزمان با رد درخواست ملاقات خانواده رضا شهابی با او، با ملاقات خانواده‌های حسن سعیدی، عضو این تشکل، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی و ریحان اصاری نجات، با آنها نیز مخالفت شده است. این زندانیان در بند 209 زندان اوین به سر می برند. علاوه بر این، محمد حبیبی، رسول بوداقی و جعفر ابراهیمی، فعالان حقوق معلمان که به بند 240 اوین انتقال یافتند، از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌شان محرومند. اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، 3 فعال دیگر حقوق صنفی معلمان هم شرایط بهتری ندارند و مانند فعالانی که نامشان برده شد تحت بازجویی‌های سنگین قرار دارند. ضمن آنکه بازداشت موقت همه این زندانیان برای دومین ماه تمدید شده است. تمامی این فعالان در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی در ایران بازداشت شدند. از جمله اتهام‌های وارد شده با آنها از روی تلویزیون جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات جاسوسی و تلاش برای ایجاد آشوب بوده است. اتهاماتی که بارها از سوی برخی از آنان در تماس با خانواده‌هایشان و یا تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان در ایران رد شده است. سندیکاهای دیگر کشورها و نیز اتحادیه‌های کارگری و آموزشی در جهان هم پرونده‌سازی امنیتی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در این واکنش با اشاره به امضای شماری از مقابل نامه های بین المللی از سوی ایران تأکید شده است که حکومت نباید مانع از دیدار فعالان سندیکایی ایران با فعالان سندیکایی دیگر کشورها شود. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
در جوامع بسیاری، نه تنها در کشورهای پیشرفته مثل اروپایی یا آمریکایی، در کشورهای بسیار زیادی صنف معلمین به خصوص و همچنین کارگران از یک احترام خاصی برخوردار هستن. برای که من فکر میکنم که اگر بخوایم اینو به صورت یک مسئله جهانی بهش نگاه کنیم، معمولا اینجور اصناف و این اقشار از عده افرادی هستن که در طبقات از جامعه برآمدن که کمتر به مسائل دست بالای سیاسی بخوان توجه بکنن نظر دارن، و بلکه معمولا افرادی هستن که بسیار از قشر زحمت کشی هستن که فقط دارن تلاش میکنن که مسائل مربوط به شغل خودشون رو ارتقا بدن. حالا ما وقتی با موجی از دستگیری ها از این دست مواجه میشیم و برخوردی که کاملا با این مسائل صنفی به صورت امنیتی و سیاسی میشه، میتونیم به این نتیجه برسیم که هیچ گونه صدایی رو در حال حاضر در داخل ایران جمهوری اسلامی نمیخواد بشنوه. حتی افرادی که مسئولیت تربیت بچه‌های ما به عهده اونا هست، قشر فرهنگیان از اقشاری هستن که چه در دوران جنگ چه در دهه‌های 70 و 80 همیشه با مسائل مختلف معیشتی دست به گریبان بودن. با این وجود کمترین میزان اعتراضات رو داشتن و همیشه تلاش کردن که در چارچوب مسائل قانونی پیش برن. ولی الان به این در این حال میتونیم به عنوان یک پدیده‌ای بهش نگاه بکنیم که در میان سایر اعتراضات که در داخل ایران صورت میگیره، این اعتراضات خیلی هدفمند و خیلی آهسته و پیوسته داره پیش میره و چهارچوبش رو هم خیلی مشخص کردن، برای اینکه مسائل قانونی در این رابطه وجود داره و ما اگرچه که با نقص کمبود قوانین مناسب هم در ارتباط با اصناف کارگری و فرهنگیان مواجه هستیم، اما به خصوص این دو قشر دارن تلاش میکنن که از اون آنچه که هست، از اون حقی که الان براشون قرار داده شده و در قوانین موضوع بهش به صراحت اشاره شده، به اون قوانین استناد بکنن. در نتیجه اینه که به قول یکی از معلمین که حرف بسیار زیبایی زد، گفت الان ما به جایی داریم میرسیم که اگر صحبت از اصول قانون اساسی بکنیم، انگار داریم حرف خلاف قانون و یک حرفی که جرم داره رو داریم به عنوان میکنیم. بنابراین میتونیم بگیم که در این رابطه توی این مرحله هستیم که استناد کردن به قوانین موضوعی داخلی الان یک جور جرمنگاری نانوشته از طرف جمهوری اسلامی محسوب میشه.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که پرونده‌ای در کمیته آزادی انجمنیابی سازمان بین‌المللی کار در شکایت از جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق و استانداردهای بین‌المللی کارگری و سرکوب تشکل‌ها و فعالان مستقل کارگری در ایران از طریق فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و سندیکاها و فدراسیون‌های بین‌المللی کارگری جریان دارد. فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد، در زندان ارومیه در بامداد 30 خرداد بدون اطلاع خانواده و وکیلش به طور مخفیانه اعدام شد. فیروز موسالو 31 ساله پیش از این در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
آقای فیروز موسالو چند سال عضو حزب کارگران کردستان یعنی PKK بودند که بعد دریافت گرفته، اما نامه از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 20 تیر ماه به ایران برگشتن و به محض بازگشتشون خودشون رو به سپاه این شهر معرفی کردن، اما متاسفانه بازداشت شدن. علارغم این که مسئولین سپاه به خانواده آقای موسالو اعلام کرده بودند که فرزندشون در صورت بازگشت به ایران مشکلی نخواهند داشت، اما این بازداشت ادامه پیدا کرد و ایشون به مدت 5 ماه و 20 روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه بازجویی شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند. بعد از این مدت به زندان شهر ارومیه منتقل شدند. بعدها هم با بررسی پرونده ایشون در اسفند ماه سال 1400 بود که ایشون بعد از 33 ماه بازداشت موقت طرف شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان پکه به اعدام محکوم شدند.
وکلا و فعالان مدنی که قصد شکایت از علی خامنه‌ای رهبر و نیز دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران را داشتند، به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. مهدی محمودیان به 4 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و مصطفی نیلی به 4 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شدند. آرش کیخسروی به 2 سال زندان، 1 سال محرومیت از وکالت و 1 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمد رضا فقیهی به 6 ماه زندان و مریم افرافراز به 95 روز زندان محکوم شدند. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمت شهروند دوتابعیتی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان آقای شارمت را به تلاش برای فروش اطلاعات برنامه موشکی سپاه پاسداران به FBI آمریکا متهم کرد. سخنان غزاله شارمت دختر او را درباره اتهاماتی که به پدرش وارد شده است میشنویم.
آدم وقتی میخونه واقعا، یعنی برای فهمیدن این دروغا آدم احتیاج به فانتازی یا یه تخیل شیطانی داره که اصلا بتونه بفهمه چی دارن میگن، هزیونه چی هستش این آدم. من که نمیتونم درک کنم، من که نمیتونم بفهم، من هر کیم که من ازش پرسیدم که اینا رو بخونی، یعنی واقعا هیچ کس درک نمیکنه، اینا رو نمیتونه چیزی گفت. ولی جدید نیست، شاید نکته های جدید، چیزای جدید، دروغای جدید ساخته باشن. روشش همونه، روشش توی این چند سالی که جمهوری اسلامی هستش، توی این چند سال همونه که میان چیزای عجیب غریب میسازن و تروریستی و فلانی و جاسوسی و چیزای عجیب غریب میچسبونن به آدمای بیگناه، میچسبونن به آدمایی که میخوان از بین ببرنشون، صداشون رو ببرن، بکشنشون، تو زندان عذابشون بدن، و اینو میان توی رسانه‌هاشون انقدر و انقدر و انقدر پخش میکنن که خودشون بالاخره باورش میشه، بقیه دنیا و ما که باورمون نمیشه. البته پدر من یک آدمی هستش که اومده حرف زده، صحبت کرده، از حق و حقوق freedom of speech استفاده کرده و موضوعی که توی ایران هستش و اینجا گفته اگه این جرم ما هم باید بندازیم تو زندان و اعداممون بکنیم. این آدم رو اومدن دزدیدن، اول سعی کردن توی آمریکا ترورش بکنن، نتونستن، اومدن از توی کشور دیگه دزدیدن، به زور بردن توی ایران. الان نزدیک 2 سال هستش توی انفرادی نگرش داشته، نه توی زندان معمولی، نه جایی که آدم بتونه بره ببینه سالمه، یه جای مخفی نگرش داشتن، اجازه نمیدن که با ما صحبت بکنه. با من بیش از 1 سال اجازه نداره صحبت بکنه. این چه، کجای دنیا همچین کاری رو میکنن؟ کجای دنیا مردم اینجوری عذاب میدن، خانواده رو اینجوری عذاب میدن، زیر فشار میذارن که حتی نتونیم با پدرتون روز تولدش، روز پدر بهش بگی من دوستت دارم، من دلم برات تنگ شده. این چیزا رو مخصوصا میکنن که آدما، این فشارا رو آدما بیاد که بتونن زیر این شکنجه دروغای چیزشون رو بچپونن به آدم بعد بگن اعتراف بوده. چه اعترافی؟ بعد از 600 خورده ای روز که آدم تو انفرادی باشه، هر کسی هستش، هر اعترافی، من باشم، هر چیزی بخوام میگم بله من کردم، هرچی بوده، که بتونم خلاص بشن. شاید مرگ از این چیز بهتر باشه. پدر من 40 پوند تو این وقت وزن کم کرده، 2 دندون بیشتر آرش نمونده، میگه من نمیتونم غذا بخورم، من نمیتونم چیزی بخورم، پارکینسون داره، فشار خون گرفته، دیابت داره، تنگ نفس داره، تمام روز تنهای، مگر این که این بازجوامیانو به کاغذ میدن که من باید امضا بکنم. موضوع اصلی این چیزاست، این کاری که دارم باش میکنم. موضوع اصلی اینه که وکیلش، وکیلی که ما براش گرفتیم، یکی نه سه تا وکیلی که داره بیشتر است که فرستادیم اونجا، اجازه نمیدن پدرم ببینه، اجازه نمیدن ما وکیلش رو ببینه، اجازه نمیدن حتی پرونده رو ببینه. برای چی اون وکیل تسخیری که با اطلاعات داره کار میکنه رو گذاشتن روی کیسش و حتی به اون نمیگن که دادگاهش کی هستش، که دادگاه نمیشه بهش گفت، نمایش کی هستش.
کانون نویسندگان ایران از برگزاری جلسه اولی محاکمه فرمرز سدهی، شاعر و عضو این نهاد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز خبر داد. قاضی مصداق اتهام این شاعر را تب و انتشار کتاب دانسته است. این شاعر پیشتر نیز در ارتباط با همین پرونده در دادگاهی کیفری اهواز محاکمه شده و از خود دفاع کرده بود. اتهامش نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده بود. هم‌اکنون 5 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، آرش گنجی، حاله سفرزاده، علیرضا ثقفی و کیوان مهتدی در زندان به سر می‌برند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.